اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. روایت 48 در مورد حسده. الحاسدو یزر رو به نفسهی قبل ان یزر رو بالمحسود. شخص حسود اول به خودش ضرر میزنه قبل از این که به اون شخص حسادت شونده ضرر بزنه. بارها ما از کلمات بزرگان شنیدیم که انسان اصلا نمیتونه به کسی ظلم کنه. اصلا ظلم کردن عقلا و نقلا محاله. ممکنه شما بگید این همه مظالم توی دنیاست، چطور میگی ظلم کردن عقلا و نقلا محاله؟ به این دلیل که ظالم اول باید به خودش ظلم کنه. گفتن مسئله ظلم به دیگران مثل مسئله کسیه که توی خونه خودش یه چای فاضلاب بکنه. یه شخصی توی خونه خودش یه چای فاضلاب بکنه، دائما از بوی بد این فاضلاب آزار ببینه. گاهی از اوقات هم یه بادی میاد از این بوی فاضلاب به خونه همسایه هم میبره، اونم اذیت میشه. ظلم کردن به این معناست. حالا منم یه مثال برای خودم دارم. من میگم ظلم کردن مثل اینه که من خودم آتیش بزنم بعد بیام دستام بزنم به شما بگم آندیدی سوختی. بله، من اگه خودم آتیش بزنم دستمو به شما بزنم، شما پوست دستت میسوزه، اذیتم میشی. ولی حقیقتا خودمو سوزوندم تا شما رو بسوزونم. لذا حضرت فرمود که حاسد، حالا حسد خودش یه شاخه از ظلمه دیگه. شما حسدو گسترش بده در تمامی مظالمی که انسان نسبت به دیگران انجام میده. شخص حسود قبل از اینکه به محسود یعنی اون شخص حسد شونده ضرر برسونه، به خودش ضرر رسونه. مثل چی؟ که ابلیس، مثل شیطان. او رسد به حسد. خب شیطان نسبت به مقام انسان حسودی کرد، کی ضرر کرد؟ او رسد به حسدهی لنفسهی اللعنه. با این حسدی که نسبت به مقام انسان کرد، برای خودش لعنت ابدی رو خرید. لعنت یعنی دوری از رحمت خدا. ولی آدم علیه السلام الاجتبا. خب حاصل حسودی شیطان برای حضرت آدم چی شد؟ قرآن کریم میگه که فجتباه و ربهو، خدا انتخابش کرد، شد برگزیده خدا، مجتبای خدا. ولی خدا هدایت فرمود فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و رفع الی محل حقایق العهد، بالا بردش به مقامی که حقایق رو بهش بفهمه. و الاستفا و برگزیده شدن، البته یه تفاوتی بین استفا و اجتبا هست. هر دو شما تو فارسی ترجمه میکنیم برگزیده شدن، اما علامه طباطبایی در المیزان فرموده که از سیاق آیات قرآن فهمیده میشه که استفا اون برگزیده شدنیه که خود انسان هم در این برگزیده شدن یه نقشی داره. گرچه انسان هر قدمی که برمیداره به سمت سعادت با توفیق الهی این قدمو برمیداره، ولی بالاخره خودش هم تو این زمینه یه تأثیری داره. اگر کسی این مرحله رو خوب ازش عبور بکنه، به یه نقطه‌ای میرسه که در اون نقطه دست عنایت خدا اینو بالا میبره. اون مقام دیگه در اختیار خود انسان نیست. این مرحله رو بهش میگن اجتبا. اجتبا اون مقامیه که تیه اون مقام مال خود انسان دیگه نیست. گر میروی بی حاصلی، گر میبرندت واصلی، رفتن کجا بردن کجا، رفتن کجا بردن کجا. استفا خودش هم نقش داره، عنایت خداست، ولی خودش هم یه انتخابی، یه اختیاری، یه قدمی برمی‌داره. اما در اجتبا دیگه چی نشه. شما ملاحظه بفرما، مثلا در مورد صفات بعضی از گروه ها، مثلا شیطان میگه که فبعزتک لاقوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلص. یعنی چی؟ مخلص اسم مفعوله نه اسم فاعل، یعنی یکی دیگه خالصش کرده و خودش نقشی نداره. در صیغه اسم مفعول من کاری نیستم، اگه مثلا من مضروب شما باشم، یعنی شما منو کتک زدی، من میشم مضروب. من اینجا چیکار کردم؟ هیچی. شما فقط منو زدی. شما فاعلی نه من. فعل از شما سر زده، من هیچ کاری نکردم. بسیاری از صفات اشخاصی که در قرآن کریم به عنوان یک گروه ویژه اومده در قرآن کریم، صفات به زبان اسم مفعوله. مخلصین، ول استفا فکن محسودن ولا تکن حاسدن. محسود باش، حاسد نباش. چطوری آدم محسود میشه؟ صاحب کمالات باشه دیگه، آدم کمالی نداشته باشه که. تو به کسی حسادت نکن. فإن میزان الحاسد ابدا خفیفون به ثقل میزان المحسود. همواره ترازوی انسان، میزان، اون میزان که در قیامت اعمال باش میسنجنه، ترازوی انسان حاسد سبکه. ترازوی قیامت یک کفه بیشتر نداره، یا کالا توش هست یا نیست. لذا یا ثقلت موازینه یا خفت موازینه. نه اینکه باری از اعمالو داره، عملش وزن نداره. مثل اینکه شما الان مثلا عرض به حضور شما که یه تریلی روزنامه باطله بدی به من، چقدر میارزه؟ البته کاغذ گرونه، خیلی میارزه، کیلویی بفروشی. اما مثلا یه دسته کاغذ باطله به جای حقوق به من بدی، یه دسته است، میگه آقا این همه بهت کاغذ دادم، کاغذ اسکناس که نیست که، لذا ارزشی نداره. به ثقل میزان المحسود. چرا؟ چون عمل حاسد رو در میزان محسود می‌نویسن. محسود ترازوش سنگینه، اون سبک. و رزق و مقسوم فمازا ینفع الحسد حسد الحاسد. حالا ملاحظه فرمایید، الان اینجا حضرت داره به ما ترازو میده که شما بگین که خب حالا گفتی که حسودی صفت بدیه، خیلی خوب، حالا چجوری حسود نماشن؟ راهکار عملی شما بده. اینکه حسادت صفت بدیست و نمیدونم ترازوی تو سبک و اول به خودت ظلم کردی، اینا همه بیوگرافی حسادت، قبول. ولی حالا من حسودم، میگه و رزق و مقسوم، روزی تقسیم شده. حسادت رو با توحید میشه از بین برد. نه تنها حسادت رو، بلکه همه رذایل رو با توحید میشه از بین برد. توحید چی میگه؟ توحید میگه آقا روزی تقسیم شده، من مرزوقم نه رازق. آقا در فرهنگ دینی ما رازقیم یا مرزوق؟ بله، مرزوق. یعنی چی؟ یعنی رزق از یکی دیگه. رازق خداست نه من. لذا اگه من الان ثروتمندم، من مرزوق ثروتمندم. شما اگه ثروت میخوای برو رازق رو بچس. با خدا دعواش میشه چون که جاهله. با خدا دعواش میشه چون که جاهله. اگر که همه اطراف قضیه رو انسان در کفه ترازو قرار بده، اون وقت عرضم موضوع شما که در با خدا دعواش نمیشه. بچه کوچولو همیشه با پدر و مادر دعواش میشه. بله خب، ببین حسادت یه فعله. شما باید برای اینکه این فعلت درست بشه برگردی به اعتقاداته. یعنی الان داره اعتقاداتو اصلاح میکنه، یعنی رفته دنبال عامل حسادت. یا آقا جان فکرتو باز کن، رزق دست خداست، اونی که به همگان روزی داده به تو هم میتونه روزی بده. لذا شما چیکار به این داری؟ شما برو خدا رو بچسب. حالا با خدا دعوت بشه بهتره تا به این حسادت کنی. چون اون دعوا حل میشه. فمازا ینفع الحسد الحاسد. حسد چه نفعی به حال حاسد داره؟ حالا بنده بشینم اینجا دق کنم که این که پول داره، یکی پول داره، یکی بیان خوب داره، یکی چهره زیبا داره، یکی همسر خوب داره، یکی بچه خوب داره، یکی ماشین خوب داره، بلکه هر کسی از همه خوبی ها، همگان همه خوبی ها رو دارن دیگه. حالا من اینجا بخوام بشینم به قیافه اون حسادت ببرزم، به معروفیت اون، به ثروت اون، چش بزنه؟ حالا چش زدن که اصلا یه بحث دیگه است. الان فعلا داره داره، نه داره میگه که حسادت نفعی به حسود نمیرسونه، به حسود. حالا شما اگه صبح تا شب من دق کنم از این چی که شما دارید، چه سودی میبرم؟ و مازا یزر المحسود الحسد، محسود الحسد. و حسد چه ضرری به محسود میرسونه؟ چشم با حسد فرمون، چشم با حسد فرمون. چشم با حسد فرق. خب حالا حسد از کجا پیدا میشه؟ ول حسدو این کتاب بعد اسمش میذارن کتاب پزشکی پزشکی قلب. ول حسدو اصله من عمل قلب. اصل حسادت مال کوری قلبه. قلب که این که نیست که پمپاژ خون میکنه، قلب اونیه که از اون ناحیه آرا و اعتقادات انسان بلند میشه. پس معلومه ریشه حسادت در بی‌معرفتیه، کوری قلبه. اگر کسی واقعا این آیه رو باور کرده باشه که و ما من دابتن الا علی الله رزقها، و ما من دابتن هیچ جنبنده‌ای نیست الا علی الله رزقها، الا اینکه رزقش به دست خداست. و اینو فهمیده باشه که رزق فقط اینی که از دهن به پای میره نیست، همه چیز رزقه. چهره زیبا رزقه، معروفیت رزقه، بیان خوب رزقه، عقل و فهم و درک و شعور رزقه، مقبولیت سخن رزقه، قبول خاطر و حسن سخن خداداد است. اینطور نیستش که چی؟ حسرت مال بی‌معرفتی. حسرت یه عدمه، حسرت یه صفت وجودی که نیست، که صفت عدمیه، مال بی‌معرفتیه. آنچه که از جنس وجود اینا همه رزقه و ما من دابتن الا علی الله رزقها. پس من دیگه با این مخلوق کاری ندارم که بشینم اینجا دق کنم که چرا این پولدار شد. انتخاب هایی که انسان انجام میده هیچ منافاتی با این بحثی که ما الان داریم میکنیم نداره. موضوع سخن الان اصلا تو این ناحیه نیست. ببین الان دقت بفهمید که موضوع بحث کجاست. موضوع بحث اینه که یه شخصی الان یه امکاناتی داره، من الان دارم به این شخص نگاه میکنم، دارم دق میکنم از امکانات این که چرا این امکاناتو دارد و من ندارم. این عبارت داره به من پیام میده، میگه آقا جان رزق در دست خداست. یعنی چی؟ یعنی تو چیکار به این داری؟ اون کسی که توزیع ارزاق میکنه خدای تعالیست. حالا شما ببین، فرض کن الان این آدمی که ثروتمند شده دارای هوش سرشار اقتصادیه، سوال منتقل میشه به اون هوش سرشار اقتصادی رو که بهش داده. روابط داره، روابط رو کی بهش داده؟ الان داریم تو چهره توحیدیش صحبت میکنیم. گرچه وقتی وارد مرحله اختیار و عمل میشیم، اختیار انسان هیچ منافاتی با حوزه فعل الله نداره. اینا دوتا بحثه، اون سر جای خودش بمونه. فعلا موضوع بحث اون آدمه نیست، اختیار اون آدمه هم نیست. موضوع بحث اون حاکمیه که بر کل عالم داره حکومت میکنه و اسباب و علل در دست اونه و اون سبب و سبب سازی میکنه و اون امکانات رو توزیع میکنه و اون یه سلسله امکاناتی رو در اختیار هر انسانی گذاشته که با کمک اون امکانات که اسمش دعاست، درهای آسمان رو به روی خودش باز کنه. حالا به هر دلیلی شما ثروتمند شدی. الان موضوع سخن ما اینست که شما چگونه ثروتمند شدی. این ثروتمند شدن شما در داخل طراحی خداست. طراح خداست، برنامه ریز خداست، سبب ساز خداست. این خدا میتونه برای منم طراحی کنه. بذار من دیگه چشم نگاهم به شما و به امکان شما نیست. این که در مورد مال و ثروت، در مورد امکانات داخلی مسئله از این راحت تره. این که یک کسی باهوشه، خب بله البته اکتساب هوش رو تقویت میکنه یا تضعیف میکنه، اما اصل هوش و استعداد خدا داده دیگه. قبول خاطر، حسن سخن. ببین شما الان به یه آدمی برخورد میکنی اصلا بدت میاد از این آدم. اصلا بیوگرافی های ظاهری خیلی اهمیتی نداره. طرف نگاه میکنه میبینی که ببین من یه مثالی دارم برای اینکه مسئله روشن بشه. میگم ما موقعی که خودمون دبیرستان میرفتیم یا مدرسه راهنمایی بودیم، دبستانم بودیم اینجوری بود ولی خب کمتر، راهنمایی که اومدیم بیشتر دبیرستان را بیشترتر، حالا شاید چون دبیرستان به امروز ما نزدیکتره. ما موقعی که تو دبیرستان بودیم، موقعی که اول سال معلم‌ها وارد کلاسمون میشدن، اول لحظه اول منتظر ورود معلم بودیم، تا معلم میومد قیافه‌شو نگاه می‌کردیم، بعد یه کمی که بررسی میکنیم قیافش رو گفتیم آه این معلم خوبیه. و وقتی که دهنشو باز میکرد شروع میکرد به حرف زدن دیگه کامل میفهمید، میگفتیم داده بیداد بدبخت شدیم امسال مثلا درس فیزیکمون رفت رو هوا، این به درد درس دادن نمیخوره. خب مثلا یه بچه اول دبیرستان از کجا اینو میفهمه؟ تقریبا غالب مواردم به صحت حکم میکردیم، یعنی تا این شروع میکرد به حرف زدن یه قیافش و بیوگرافیش رو بررسی میکردیم میدیم این آدم آدم خبره ایه. یا مثلا وارد کلاس که میشدیم، حالا الان مدرسه ها به سبک مدرسه ما نیست، بعضی شاید این تجربه ما رو ندارن، ما مثلا وقتی وارد کلاس میشدیم نمیدونستیم با کی هم کلاسی میشیم، تماشا میکردیم میدیم مثلا یکی خوشمون میاد، یکی دیگر نگاه میکردیم میدیم نه اصلا دلمون نمیخواد بغل دست این بشینیم. همین الان هم تو زندگی آدم با یه نفر روبرو میشه بدون اینکه از قبل هیچ سابقه نسبت به اون آدم داشته باشه، میبینه اصلا از این خوشش نمیاد، قیافه این آدم به دلش نمیشینه، برعکس یه نفر دیگر رو باش مواجه میشه میبینه نه این آدم به دلش نشست. اینا هیچ کدوم بی حساب کتاب نیست، همه اینا حساب و کتاب داره در دستگاه قانون علیت این عالم. حالا اونجا شاعر میگه قبول خاطر و حسن سخن خداداد است. اینو کی داده؟ قبول خاطر رو کی داده؟ حسن سخن رو کی داده؟ دو نفر یه مطلب رو میگن، آدم از یکی منزجر میشه، یک کسی به دلش میشینه، کلام اون طرف به دلش میشینه، چهره یک کسی به دلش میشینه، مجالست با یه آدم به دل آدم میشینه، اینا رو کی داده؟ ما الان هیچ منافاتی حرفای ما در با حوزه اختیار و عمل نداره. لذا میفرماید که کسی که حسوده کوره، ول جهود به فضل الله تعالی، به فضل خدا، انکار فضل خدا رو داره. بنده که الان دارم به امکان شما حسادت می‌ورزم، تو ذهن خودم با خودم نگفتم که خداوندی که این امکانو به شما داده به منم میتونه بده؟ خب بله، این مال بی‌معرفتیه. و هما جناحان للکفر، اینا دو تا بال کفره، کوری قلب و انکار فضل خدا. یعنی کسی این دوتا رو داشته باشه کافره دیگه، انکار فضل خدا. من حالا جنبندش کردم، گفتم نداشتن توحید، بی معرفتی، کسی که معرفت نداره خدا رو نمیشناسه کافر. یعنی چی؟ یعنی خدا نشناس دیگه. و بالحسده وقع ابن آدم فی حسرت الابد، با حسادت که فرزند آدم دچار حسرت ابدی میشه. و هلک مهلکن، در یک هلاکتگاهی میفته که لا ینجو منه ابدا، هرگز ازش نجات پیدا نمیکنه. ولا توبه للحاسد، حسود توبهش قبول نیست، لانه مستمر علیه، وقتی که حسوده حسود حسوده توبهش قبول نیست. چرا؟ چون اصل معصیت رو داره دیگه، اصل معصیت حسادته. معتقدون بهی، تا وقتی اعتقاد به حسادت داره، مطبوع اون فیه، گیر این حسادت افتاده، یبدو بلا معارزن مزرن لهو ولا سببه و طبع لا یتغییر من الاصل و ان اولجه، طبع تغییر نمی کنه. اونی که فقط حسادت رو نجات میده توحیده، هیچ چیز به غیر از توحید نمیتونه انسان از شر حسادت نجات بده. شما بفرما که از شر تکبر چی میتونه آدم رو نجات بده؟ با صرف الگزاره شما میتونی منو تغییر بدی؟ من متکبرم، خودمو بزرگ میبینم، بگو نه تکبر بد است. با گفتن جمله تکبر بد است، آقا نوشابه بد است، شما نمیخوری دیگه. به این سیگاری های بگین سیگار بد است، تکبر بد است، نمیدونم عجب بد است. خیلی از مؤمنین هستن که خودشون میدونن که عجب بده ولی دارن. مؤمنین نمیدونن عجب بده، خب دارن دیگه. عجب یعنی چی؟ یعنی یه کار دینی انجام میدن بعد به خودشون نگاه میکنن میگن به به عجب مثلا کاری کردیم. اصلا دست خود آدم هم نیست، یه دفعه به ذهن آدم میان. بنده یه کاری کردم دلم میخواد مردم بشنون. یه موقع هستش که خودم میام ریاءن نشون میدم، این که خب میشه ریا، اما یه موقع دلم خودم جلوی خودم میگیرم، اما در دلم دوست دارم شما بشنوی که این کار من انجام دادم، این میشه سمعه. اینو چجوری بیرون کنم از دلم؟ دل که در اختیار من نیست، همه اینا با توحید میره بیرون. تنها داروی معالجه انسان توحیده، توحید. قرآن از اول تا آخر درس توحید میده. با پیچ و خم زندگی انسان باید دائما بین اعتقادات و اعمالش در تردد باشه. قرآن به شما یه سلسله اعتقادات میده، شما میری در پهنه زندگی این اعتقادات رو در معرض تجربه میذاری، زندگی برای شما این اعتقاد رو تثبیتش میکنه. بله، غبطه و حسرت فرق. حسد اینه که من میخوام که شما نباشی اصلا، این میشه حسد. اما غبطه اینه که من کمال شما رو میبینم، میگم کاش منم این کمال رو داشتم. من از اینکه شما این کمال رو داری ناراحت نیستم، از اینکه خودم ندارم ناراحت، این میشه غبطه. حسود از اینکه اون این کمال رو داره ناراحته، میخواد یه کاری کنه که اون نباشه. کسی که غبطه میخوره از اینکه خودش این کمال رو نداره ناراحته، دلش میخواد این کمال رو داشته باشه، این اشکال نداره. حتی در بهشت غبطه هست. خب مثلا مسلما همینطوره، این حرف قرآن هم تایید میکنه. قرآن میگه وقتی که اهالی بهش وارد بهش میشن، ملائکه بهش میگن سلامون علیکم. سلامون علیکم یعنی اینجا هیچ ناراحتی وجود نداره. اما در ازای اینجا دارین که امام زین العابدین میفرماید که ان لعمی العباس عند الله مقاما یقبته به الاولون والآخرون. عموی من عباس در نزد خدا یک مقامی داره که اولین و آخرین به اون مقام قبطه میخورن. پس معلومه قبطه آزاردهنده نیست. خب شما برای این که منو نمیشناسید. ما شما به من قبطه میخوریم، ما همه به هم قبطه میخوریم. دقت کردی همه به زندگی هم دیگه قبطه میخورن؟ هر کسی به زندگی یکی قبطه میخوره. مثلا یک کسی به زندگی اون قبطه میخوره، من دیدم اون درست به زندگی این قبطه میخوره. برعکسش هست. مثلا این داره میگه کاش من امکانات اونو داشتم، این میگه کاش من همین زندگی ساده اینو داشتم. اون داره به این قبطه میخوره، این به اون قبطه میخوره. خیلی جالب. یه کمی بگه لغاتو عوض کنی جواب سوالو میشه بدم بده. ببین اونی که در بهشت وجود نداره قوه‌ایست که به فعلیت برسه، این در بهشت وجود نداره. یعنی اصلا در بعد از مرگ هیچ قوایی وجود نداره که به فعلیت بخواد برسه. انسان بعد از مرگ کاملا بالفعله. اونی که میگن رشد نمیکنه لغات یه خورده کم داره. لغت دقیقش اینه که انسان هیچ قوه دیگه نداره که به فعلیت برسه. لذا در این لحظه بنده آدم شقی هستم، ممکنه یه لحظه دیگه قوه سعادت در من ظهور و بروز بکنه، سعادتمند بشم، ولی در بهشت این تغییر نیست چون قوهی وجود نداره. اگه یه کسی شقی شد شقیه دیگه، شقیه بالفعل لا بالقوت سعاده. هنوز عرضم تموم نشده، اونم جواب میدم، ادامش اینه، سوالتون ناقص جوابش. ولی یه ولی داره. حالا این اماش کجاست؟ اماش اینجوریه اگه بخوایم شرح بدیم. درسته که در بهشت قوه‌ای نیست که به فعلیت برسه، ولی انسان فوق تجرده. به این معنا که دائما اون چیزایی که با خودش به اون دنیا برده ظهور و بروز تازه پیدا میکنه. چجوری؟ به این معنا که شما فرض کن که در یک معامله کل تهران رو میخری. در یک معامله شما الان یه معامله بیشتر انجام ندادی، به شما گفتن که آقا شما یه فرصت داری یه معامله انجام بدی، شما با یه معامله تهرانو میخری، کل تهرانو. این خرید و فروش در یک لحظه اتفاق افتاده، اما حالا هر روز شما رو به یه نقطه تازه از تهران میبرن، میگن این خونه رو نگاه کن، این خونه همونی که اون روز خریدی، این خونه با خونه‌ای که دیروز اونجا توش ساکن بودی فرق میکنه. اون وقت چون بهشت بی نهایته، دائما تجلیات که در بهشت برای مؤمن میشه تجلیات نو تازه است. پس این که میگه در بهشت رشد و کمال نیست، تفسیرش اینه، نه اینکه در بهشت یه چیز ثابته بعد میاد با دنیا قیاس میکنه میگه خب همینجوری آدم تو دنیا خسته میشه حوصله‌اش سر میره، تو بهشت هم دیگه آدم حوصله‌اش سر میره. تو بهشت کسی حوصله‌اش سر نمیره، شما من تضمین میدم شما بیاین من تضمین میدم حوصله‌تون سر نره. اونجا سخنرانی امیرالمومنین میکنه، اونجا امیرالمومنین سخنرانی میکنه، همه غرق در تماشای چهره امیرالمومنین میشه. میگه وقتی که یه جلوه جمال امام حسین رو مشاهده میکنن 300 سال مدهوش میشن. حالا اون 300 سال معلوم نیست سالهای قیامت. جمال خداست، جمال خدا امام حسین دیگه، وجه الله دیگه، وجه خداست. حالا اینا چطوریاش بمانن انشالله میریم میبینیم. و اما برزخ داستانش چیه؟ برزخ داستانش بازداشتگاه موقته، چون هنوز بساط دنیا در ناحیه برزخ برپاس، پرونده شما هنوز بسته نشده تو برزخ، لذا شما هنوز در دنیا یه سلسله زمینه هایی داری که از اونجا داره به پرونده شما اضافه میشه. حالا اون زمینه برای یکی فرزند صالحه، برای یک کسی فرزند طالحه. یک کسی یه درختی رو کاشته که تا وقتی این درخت میوه میده، حالا یا یه درخت حسیه یا یه درخت معناست، این آدم داره از اون ثمره استفاده میکنه. علامه طباطبایی الان در برزخه، ولی ما سر سفره‌اش نشستیم داریم از اون چیزی که ایشون برای ما باقی گذاشته استفاده میکنیم. هنوز داره از ادامه درختی که در دنیا کاشته ثمرات بهش اضافه میشه. لذا برزخ رو تعبیر کردن به بازداشتگاه موقت. اما در قیامت چون بساط عالم ماده برچیده میشه، پرونده انسان در مرحله قیامت به پرونده قطعی تبدیل میشه. لذا قیامت یوم القضاست. یعنی اگه بخوایم با مثالای دنیایی اینو دریافت بکنی، برزخ مثل بازداشتگاه موقته، قیامت دادگاه قطعیه، دیگه تجدید نظرم نداره. بعد از اینکه در قیامت حکم به قضاوت شد، انسان یا سعید یا شقی، دیگه ابدیتی وجود نداره، از اون ور بی انتهاست. الباب و تاسع و الاربعون، باب 49 در طمع. نه نمیرسونه به محسود، ضرر نمیرسونه، اگه هم ضرر برسه یه رایحه ای از ضرره. بلغنی انهو سئل کعب الاحبار، ما از مل اصله فی الدین و مل افسد، از کعب الاحبار پرسیدن اصله و افسد چیه؟ اصله یعنی صالح ترین، افسد یعنی فاسد ترین. فقال الاصله الورع، اصله ورعه یعنی خیشتنداری و تقوا، و الافسد و التمع. فقال له السائل صدقت یا کعب، و طمع و خمر و شیطان، طمع شراب شیطانه، که یسقی به یدهی لخواسه، با دست خودش به خواسش میده. فمن سکر منهو، کسی که از شراب طمع مست شد، لا یسهو، هوشیار نمیشه، الا فی علیم عذاب الله تعالی، مگر هنگام که وارد عذاب علیم شد. به مجاورت ساقیه، یعنی چی؟ به مجاورت ساقیه، شراب طمع رو میخوره، مست میشه، وقتی مستی از سرش پرید خودشو در وسط عذاب مشاهده میکنه، ساقی این شراب که شیطان بودم کنار دستش، شیطانو کنار خودش مشاهده میکنه. قرآن هم اینو تایید میکنه. ولو لم یکن فی طمع سختتون، اگر طمع اشکالی نداشت الا مسارات الدین به دنیا یا مشارات الدین به دنیا، الا اینکه انسان در اثر طمعی که دینو به دنیا میفروشه. لکان سخطا عظیما، سخط عظیمی بود. قال الله عز و جل اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى، هدایت دادن ضلالت خریدن. والعذاب بالمغفره، مغفرت دادن عذاب خریدن. قال امیر المومنین علیه السلام، خیلی این جمله قشنگه، تفضل علی من شئت فانت امیره، به هر کسی که میخوای ببخش ببخش تا امیرش باشی. واستغن عمن شئت فانت نظیره، اگه ازش بی نیاز شدی نظیرشی. مثل اونی اگه تفضل بهش کردی امیرشی، اگه ازش بی نیاز شدی مثل اونی. وفتقر الى من شئت، و افتقار داشت و فقر ببرست، از کسی درخواست کن فانت اسیرو، تو اسیرش بشی. و طامع و منزوع عنه الایمان، کسی که طمع داره ایمان نداره. و لا یشعر، خودش هم نمیفهمه. لان الایمان یحجز بین العبد و بین الطمع، اگه ایمان داشته باشه ایمان حاجزه، ایمان مانع بین انسان و طمع. فیقول یا صاحبی خزائن الله تعالی، یا صاحبی خزائن الله. ایمان به آدم چی میگه؟ این حرف ایمانه. ایمان میگه یا صاحبی، ای کسی که مصاحب و همراه منی، خزائن الله تعالی مملوءتون من الکرامات، خزائن خدا پر از کراماته. و هو لا یزی اجر من احسن عملا، خداوند اجر کسی رو که احسن و عملاس، کار خودشو درست انجام میده، ضایع نمیکنه. و ما فی عید الناس مشوبون بالعلل، اون چیزی که در دست مردمه آلوده با انواع بیماری هاست. و یردهو الالتوکل، ایمان صاحب خودشو به توکل، قناعت، کوتاه کردن آرزو و لزوم طاعت دعوت میکنه. ولی یأس من الخلق، ناامید شدن از خلق. فان فعل ذلک، الان یه چیز راجع به یأس من الخلق عرض میکنه. فان فعل ذلک، اگه این کار رو انجام بده، لزمه، ایمان باش همراه میشه. یعنی چی کار کنه؟ توکل، قناعت، کوتاهی آرزو، ملازمت با طاعت، ناامیدی از خلق. فان فعل ذلک، اگه این کارو بکنه، لزمه، ایمان باش همراه میشه. فقط صلح، این صالح میشه. فقط صلح، این صالح شد. و ان لم یفعل ذلک، اگه این کارو نکنه، ترکه، رهاش میکنه. مع الشوم طبع و فارغه، رهاش میکنه، این با یک طبع شوم و تنها باقی میمونه. حالا اینجا یه جمله و عبارتی بود، خیلی این عبارت عرضم حضور شما که عرض میکنم چی میشه؟ بفرمایید یه بار دیگه سوالو. آها، این دیگه خیلی عالیه. که از خلق ناامید بشه این خوبه، ولی این کسی که هم از خلق ناامید میشه هم از خالق ناامید میشه، مبنای اون ناامید شدن از خلقش بر اساس بی‌معرفتیه. اگه کسی بر اساس معرفت از خلق ناامید بشه، به خالق امیدوار میشه. این یه کسیه که همه راه رو امتحان کرده، به نتیجه نرسیده، از همه ناامید شده. این ناامیدی پشتوانه معرفتی نداره، لذا نباید خوشحال باشه که بگه لااقل 50% معرفت رو داریم. نه، این هیچ معرفت نداره. اونی که بر اساس معرفت حرکت میکنه، از خلق ناامید میشه، به حق تعالی امیدوار میشه. حالا این عبارت ببینید تا بیشتر عرض کنم. این یه روایت بسیار زیباست راجبه از پیغمبر خدا که جبرئیل به نزد پیغمبر خدا اومد و گفت که یا رسول الله، خداوند تعالی یک هدیه‌ای به من داده که برای تو بیارم که عهدی قبل از تو نداده. پیغمبر خدا سوال کرد اون چیه؟ گفت صبر و بهتر از صبر. بهتر از صبر چیه؟ فرمود رضا و بهتر از رضا. بهتر از رضا چیه؟ فرمود زهد و بهتر از زهد. بهتر از زهد چیه؟ گفت اخلاص و بهتر از اخلاص. بهتر از اون چیه؟ گفت یقین و بهتر از یقین. خب این چیه که از همه اینا بهتره؟ قلت و ما و یا جبرئیل، این چیه؟ قال ان مدرجت از ذالک التوکل. اگه میخواد به همه اینا برسید مدرجش توکله. توکل چیه؟ فقلت و مد توکل، شاید مثالم اینجاست، گفت فقال توکل اینه، العلم به ان المخلوق لا یضر و لا ینفع. این معنی توکل، علم به این که مخلوق نه نفع میرسونه نه ضرر، ولا یعطی ولا یمنع، نه عطا میکنه نه منع میکنه. اگه کلمه مد توکل رو سرچ کنید اینو پیدا میکنید، آدرسش هم که اینه، معانی الاخبار صفحه 260. چقدر این جمله زیباست. العلم ان المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع و استعمال الیأس من الخلق. این معنی توکل که باید به کلی از خلق ناامید بشه. فراموش نشه این عبارت هایی که توی این جملات توحیدی میاد تمامشون مربوط به ناحیه اعتقاد انسانه ها، نه مربوط به ناحیه عمل انسان. توحید به انسان میگه ساقی خداست، خداست که تشنگی رو برطرف میکنه. ولی پیام این جمله توحیدی نیست که آب نخور. توحید به آدم میگه رازق خداست، ولی پیام جمله توحیدی نیست که کار نکن. ما یه وظیفه‌ای داریم، باید وظیفه‌مون رو انجام بدیم. خداوند عالمو بر اساس قانون اسباب و علل خلق کرده. توحید با عمل ما هیچ کاری نداره. الان بنده نیاز مالی دارم. آقا شما قرض الحسنه داری به من بدی؟ منتها اگه من نگاهم توحیدی باشه، حالا ایشون قرض الحسنه اگه نداد دیگه نمیرم آبروشو ببرم، هزار جور صفحه پشت سرش بذارم، بعد و بیرا بگم تو دلم به ایشون. یه سببه، منم یه وظیفه‌ای دارم. یا بعد دارم ناامید بشم، حالا مثلا به ایشون که رفیقمه گفتم، با آقام رفیقمه گفتم، به اون که رفیقمه گفتم، هیچ کدوم قرض الحسنه ندادن، خدام که هرچی دعا کردم نداد دیگه، حالا ناامید شدم از خلق و خالق و همه ناامید شدم. این پیام توحید نیست. توحید میگه همه کاره عالم خداست، مخلوق ضرر نمیزنه نفعم نمیرسونه. مخلوق کاره ای نیست، مخلوق ابزار دست خداست. مخلوق عطا نمیکنه منعم نمیکنه، عطا و من به دست خداست. و استعمال الیأس من الخلق، از خلق ناامید بشه یعنی چی؟ یعنی در درون دلش ناامیدی مال دله. در دلم من به هیچ کسی امیدی ندارم، گرچه به عنوان وظیفه من به شما مراجعه میکنم، وظیفه من اقتضا میکنه به شما مراجعه کنم، اما در درون دلم امیدم به جای دیگه است. حالا ببین چی میشه نتیجهش. فعضا کان العبد و کذالک، وقتی که بنده اینجوری شد، لم یعمل لعهد انسو الله، برای عهدی غیر خدا کار نمیکنه. چرا؟ چون عهدی غیر خدا رو صاحب اثر نمیدونه. من هفته گذشته یه چیزی رو فهمیدم، اینو میگم، صاحب این جمله من جمله منو برداره. یه عالم بزرگی 20 سال پیش گفت من داشتم نماز میخوندم، نماز جماعت، من بعد از 20 سال هفته پیش فهمیدم سر این ماجرا رو. این عالم بزرگ به من گفت که من داشتم نماز میخوندم، بعد یه نفرم مکبر بود، ایشون هم صداش خیلی قشنگ بود، اون آقای عالم به سبکای مختلفم نماز میخوند، میگه تا نمازو شروع کردم دیدم این مکبره گریش گرفت، از صوت حزین این آقا این مکبره گریش گرفت. میگه بلافاصله صدامو عوض کردم. حالا مگه بعد که صوت حزین آدم داشته باشه؟ میگه تا دیدم که این گریهش گرفت صدامو عوض کردم. من هفته گذشته فهمیدم این چرا این کارو کرد. اینو بهش میگن تربیت. مربی قرار نیستش که در درون متربی خودش حال ایجاد کنه بدون پشتوانه. یعنی حال ایجاد کنی پشتوانه نداشته باشه این حاله، بعد این حالو تجربه میکنه، چون پشتوانه نداره بعدن دیگه نمیتونه تجربهش کنه، بعد اینجا میبره. شما اگه یه حالی درش ایجاد بکنی باید با پشت حالی که با علم ایجاد بشه هیچ وقت از دست نمیره. شما این جمله رو باور کن که ان الخلق لا یضر ولا ینفع، خلق هیچ ضرری نداره. این حال پشتوانه، اگه پشت سر این برای شما یه حال خوشی ایجاد شد، این حال خوش به پشتوانه این علم ایجاد شده، این هیچ وقت زائل نمیشه. اما حال خوشی که با صدا ایجاد بشه، با سبک خوندن نماز ایجاد بشه. من تازه این حال به یه دلیلی هفته پیش فهمیدم، اینو فهمیدم که این آقا چرا این کار کرد. اون روز نفهمیدم، گفتم خب حالا چه عیبی داره شما با یه صدای عظیم بخونی اینم گریه کن. بعد فهمیدم که چقدر این آدم در تربیت دقت داره. آره، بعد اون وقت جذبش میکنیم نمیتونیم نگرش داریم. اگه شما جذب کردی تونستی نگه داری احسن. آره، مثل اینه که مثلا الان بریم مثلا عرضم به حضور شما شیرینی و شکلات بیاریم، بچه‌ها رو جمع کنیم، بچه‌ها بیان میخوام براتون حرف بزنم. حالا بچه‌ها همه جمع شن شیرینی و شکلات رو بخورن، بعد خب حالا چی می‌خوای؟ بگی هیچی، حرف ندارم بزنم. جذب کردی بچه محله رو که اینا رو تربیت کنید، نمی‌تونی حالا تربیتشون کنی. مربی اونیه که اگه قدم در مسیر تربیت گذاشت تا آخرش بتونه ببره. اگه هم نتونست ببره باید برای اونجایی که نمی‌تونه ببره برنامه داشته باشه. بعد بگه تا اینجا رو من بردم، از اینجا برو پیش فلانی. شنای کرال رو من یادت میدم ولی قورباغه رو برو پیش فلان استاد. تجوید رو من یادت میدم، صوت و لحن رو برو پیش فلان استاد. حالا تجوید و صوت و لحن به انسان ضرر نمیزنه. شما تجوید یاد بگیری صوت و لحن یاد نگیری سعادتت مختل نمیشه، اما تربیت اگه نصف کار تربیت بشی سعادتت مختل میشه. تربیت نصف کار خیلی چیز بدی، تربیت باید تمام باشه. همه چیز کمش خوبه غیر از علم، چون علم ناقص ضرر داره. وای به حالی که اون علم اخلاقی باشه. اگر اینطوری شد لم یعمل لعهد سوالا ولم یرجو، امید نداره، ولم یخف سوالا، نمیترسه جز از خدا، ولم یطمع فی احد سوالا، و احدی غیر خدا طمع نداره، فهازا هو توکل. این معنی توکل. هر کی ازتون پرسید توکل یعنی چی، این عبارت معنی توکل، این یعنی توکل. توکل چیه؟ توکل علم به این که مخلوق ضرر نمیرسونه، نفع نمیرسونه، عطا نمیکنه، من نمیکنه، و به طور خلاصه این که باید به کلی از خلق ناامید بشه، و اگر اینجوری شد عمل نمیکنه برای احدی غیر خدا، امید نمیبنده و نمیترسه از غیر خدا چون غیر خدا رو مؤثر نمیدونه، و طمع نمیکنه به احدی غیر خدا. این معنای توکل. تفسیر صافی نقد کرده، وسائل شیعه نقد کرده، همه اینا این روایت رو نقد کرده. حالا شما ملاحظه فرمایید طمع و چی گفت؟ گفت که طمع و یرده ایمان، یرده الی توکل و القناعت و قصر العمل و لزوم طاعت و الیأس من الخلق. ایمان انسان به این امور دعوت، اگه این کارو کرد صالحه، اگه این کار رو نکرد برسه. طمع، طمع همین حالتی در انسانه که متوقفش نمی کنه در طلب. اون حالتی که انسانو در طلب متوقف نمی کنه اسمش طمعه. شما الان یه ماشین می خری، به این ماشینت اکتفا نمی کنی، میری سراغ ماشین بعدی، مدل بالاتر. اون مدل بالاتر هم میخری یا ماشین دوم هم میخری، ولی به اون باز اکتفا نمی‌کنه، میری سراغ سومی یا مدل بالاتر. اینوش میگن طمع. حالا اینجا موضوع طمع با توجه به سیاق روایت طمع به دنیا بود. اونی که بعده اصلا طمع نیست. اصلا طمع جز خمیرمایه انسانه. مگر میشه یه چیزی جز خمیرمایه انسان باشه بد باشه؟ میشه همچی چیزی؟ چون یه چیزی در خمیرمایه باشه اون شی بد باشه. تصوان اینجا ندارم آثار علامه رو که عبارتشو براتون بیارم. در مقام سیر معنوی هم طمع شما رو سیر میده. غیر از اینه این که بد نیست که شما الان یه مقامی رو کسب میکنی بهت میگن که یه بهشتی هست یه جهنمی هست، شما به طمع بهشت و ترس از جهنم دست از خطا میکشی. بعد که یه مقدار میان جلوتر به شما میگن از این مقام هم یه چیز بالاتر هست، شما به طمع اون بالاتر دست بکش نه به خاطر بهشت و جهنم. قومون عبدالله رغبتن فتلک عبادت العبید، عبادت التجار. قومون عبدالله رهبتن فتلک عبادت العبید. قومون عبدالله حبن یا شکرن فتلک عبادت الاحرار. شما اینجا انرژی میگیری به طمع رسیدن به مقام احرار، از عبادت به خاطر مزد میگذری، از عبادت به خاطر ترس میگذری. اینو بارها داستانشو عرض کردم. مرحوم علامه تهرانی به نقل از علامه طباطبایی در کتاب شریف رساله لب و لباب در باب نیت، در باب نیت این داستان رو مطرح کرده. میگه دائما در سیر سالک به طمع یک مقام بالاتر مقام پایینتر رو رها میکنه تا جایی که سالک به جایی میرسه که جز طمع هیچی باقی نمیمونه. بهش میگن همه چیز رو رها کردی، حالا باید طمع رو رها کنی. اینجا دیگه نمیتونه این کار رو کنه، چون طمع رو به چه طمعی رها کنه؟ بله میشه بگی من طمع رو رها میکنم بدون طمع، این خالی بندیه دیگه. میگن یه مقامی هست که آخرین مقامه، اون جایی که دیگه نباید هم طمع داشته باشی، باید طمع رو به طمع اون مقام بالاتر رها کنی. میشه دور نمیشه. بعد ایشون میگه من به اینجا که رسیدم گرفتار شدم و بیچاره شدم و رفتم خدمت آقای قاضی، گفتم من اینجا مضطر شدم چیکار باید کرد؟ ایشون فرمود که این مقام مقامیه که سالک با پای سلوک نمیتونه ازش عبور کنه. تنها راهش یه مکتبی است به نام مکتب احراق. احراق یعنی سوزاندن. که مکتب احراق در ذیل آیاتی مثل آیه انا لله و انا الیه راجعون در قرآن مطرح شده. خود علامه طباطبایی هم در تفسیر البیان دقیقاً این کلمه رو آورده، در المیزان نیاورده این کلمه رو، ولی مکتب احراق و احراق، احراق یعنی سوزاندن با هی جیمی و قاف، احراق به معنی سوزاندن. حالا مکتب احراق پیامش چیه؟ مکتب احراق پیامش اینه که سالک فکر کنه به این معنا که خداوند طمع رو در خمیرمایه جانش سرشته، چیزیه که خدا در خمیر انسان گذاشته که آدم نمیتونه ازش بگذره. پس اینجا دیگه کار تو نیست، کار یه کس دیگه ای که از این مقام عبورت بده. ایشون فرموده اگر این معنا رو درک کنه، چون اینا زبانی و حرفی نیست که حالا ما وقتی اینو خوندیم برسیم، ایشون گفته اگر این مقام رو درک کنه و مضطر بشه خداوند نجاتش میده، و اگر نجاتش بده حالتی براش به وجود میاد که لذتی براش به وجود میاد که با تمام لذایز دنیا قابل وصف نیست. و البته بعدش آقای قاضی فرموده این چشیدنیه نگفتنی. و این مکتب و آیاتی مثل آیات انا لله و انا الیه راجعون مطرح کرده. انا لله و انا الیه راجعون جز عالی ترین آیات توحیدی قرآنه. پیام انا لله و انا الیه راجعون چیه؟ پیامش اینه که آقا انا لله، شما ملک خدایی، شما ملک خدایی، نه دست شما ملک خداست، چشم شما ملک خداست، گوش شما ملک خداست. اون که شما نیست که، اون چشم شماست، گوش شماست، دست شماست، فهم شماست، علم شماست، قدرت شماست. اینا نه، بالاتر از اینا. شما که بهش میگی من، اون من شما، انای شما، حقیقت وجود شما ملک خداست. اونی که ازش تعبیر میکنی به من، من نیست، توه. منتها تا من هست تو حضور پیدا نمیکنه. با من بودی منت نمیدانستم، تا من بودی منت نمیدانستم. رفتم چون من از میان تو را دانستم، با من بودی منت نمیدانستم. این پیام انا لله، سر تا سر قرآن پیامش اینه. زندگی، حالا اون میگه صحنه یکتای هنرمندی ماست، ولی من این شعر رو عوض کردم. یکی به من گفت تو شعر میگی، گفتم نه من مر میگم. من شعرها رو تبدیل میکنم به طنز، این کار رو میتونم بکنم، ولی بعضی وقتا هم شعرها رو عوض میکنم. اون شاعر میگه زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود، صحنه پیوسته بجاست. ولی من میگم زندگی صحنه یکتای هنرمندی اوست. بنده در یه حالتی که یه نفر گیر انداخته بود منو تو داستان یوسف، یه اشکالاتی میگه جواب نمیتونستم بدم، یه حالت اضطراری برام پیدا شد، توی اون حالت اضطرار جواب سوالات اون طرف رو پیدا کرد. جواب اینه، حالا نمیخوام سوال بگم جوابشو، اینو به دست آوردم که داستان یوسف داستان کمال یوسف نیست. خدا این داستانه نمیگه که بگه یوسف عجب آدم بود، خواهد بگه من عجب کسی هستم که یوسفو کجا نگهش داشتم. من در ظرف شکسته آبو نگه میدارم. لذا زندگی صحنه یکتای هنرمندی اوست. من چی کارم؟ من اگه بلم بکنم، من همونیم که چشمم یلو رهاست، گوشم یلو رهاست، زبانم یلو. ما همه خودمون خودمونو میشناسیم، ما همه میدونیم چی کاریم. همه ما در لحظات، مال من زیاد مال شما کمی بوده که خدا ما رو رها کرده، خودمون میدونیم چی کاریم. ما همونایی هستیم که یه لحظه ما رو رها کرده، همه کفرها در درون دل ما جوانه زد، به خدا فحش دادیم، بد و بیرا گفتیم، همه اعتقاداتمون در یه لحظه به باد رفته، در یه لحظه گفتیم همه این حرفایی که میزنن کشکه. ما ایناییم دیگه. در مقام عمل هم که رهامون کرده، چشمون خطا کرده رهامون کرده، زبانمون خطا کرده رهامون کرده، گوشمون خطا کرده رهامون کرده، حال معنوی رو از ما اینی. کجا زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست؟ زندگی صحنه یکتای گنکاری های ماست. هنرمندی اینطوری گنکاری کنه. در داستان یوسف داره با ما حرف میزنه، میگه ببین من کجا نگه میدارم آدم ها. شما ملاحظه فرما، الان بنده هر چقدر آدم بدی باشم، اینجا میتونم چشرونی کنم؟ چرا نمیتونم؟ چون شما همه دارین به من نگاه میکنید. پس اگه شماها به من نگاه بکنید، احتمال خطای من کم میشه دیگه، درسته؟ حالا اگه هیچ کس نباشه چی؟ احتمال خطا کم میشه یا زیاد میشه؟ خب احتمال خطا زیاد میشه. شما یک داستانی رو داری در داستان یوسف که اگر احتمال خطا، موانع خطا 100 تا مانع باشه، توی اون داستان همه 100 تا مانع برداشته شده. حالا از اون ور اگه خطاکاری کمک هایی داشته باشه، همه اون کمک های به خطاکاری در داستان یوسف موجوده، یعنی همه مقتضیات موجوده، همه موانع مفقوده. تفصیلش اگه خواستیم به زبان شیرین بفهمید، برین تفسیر البیان رو بخونید، ببینید علامه چطوری شرح داده. همه رو از آیت قرآن استفاده کرده، خداوند به عفیف‌ترین زبان این داستان رو نقل کرده. در داستان یوسف همه موانع مفقوده، همه مقتضیات موجوده. از لحاظ محاسبات ریاضی احتمال نجات در داستان یوسف صفره، نه اینکه نزدیک به صفره، صفره. پس چجوری نجات پیدا کرد؟ اینه دیگه. خدا میگه ببین منم. اون وقت فقط خیال کردن که داستان یوسف اون قسمت یوسف و زلیخاشه. نخه، همه داستان همین جوریه، همه داستان همین جوریه. اول داستان کی میخواست یوسف اسمشو محو کنه از زمین؟ اصلا میخواستن چیکار کنن؟ یا بکشنش یا اسمشو از روی صفحه خاطرات محو کنن. لذا یه کاری باهاش کردن که در اون زمان از این بدترین کاری بود که بکشنش، از اون بدتر این بود که به بردگی بدنش. برده یعنی چی؟ یعنی مرگ تدریجی. برده یعنی چی؟ یعنی یه کسی که هیچ اختیاری از خودش نداره، اونم برده خارجی که بره یه کشور دیگه. به بردگی به یک دیار دوردست فرستادنش. چرا؟ تا نام یوسف از سر زبانها محو بشه. همین کاری که با یوسف کردن باعث شد که نام یوسف بیفته بر سر زبانها. از قضا سرگنگبین صفرا فزود. شما هر وقت میگه تشمیل ما به این شعره میرسیم. صفرا فزود. ما حالا میگه از قضا سرگنگبین. اسکنگبین هم میشه، سر کشیده. خب گفت یه نفر زمان رضا شاه رفت پیش یکی از علما، گفت میخوام من آقا ببرن سربازی. علمای سابق هم پزشکی قدیمی بلد بودن. گفت یه دارویی بهت میدیم که مثلا به شدت بیرون روی پیدا بکنی که دیگه مثلا به حال مرگ بیفتی و اینا نبرنه. میگه اون داروی بیرون روی رو بهش داد، این شکمش جمع شد. یه هرچی این داروی بیرون روی بیشتر میخواد شکمش بیشتر جمع میشد. فهمیده که یه سری هست باید بره. بله. جواب فرمایشتون قرآن، از قرآن بگم. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. پیامبر یاد کن اون زمانی که خدا ابراهیم رو مبتلای به یک آزمایش هایی کرد. اتمهنه یعنی چی؟ کی به سر برد تمام و کمال سپری کرد؟ اتمهنه فاعلش به کی برمیگرد؟ از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهنه. خدایا تو نمیدونستی که بعد بگی از ابتلا ربه ابراهیم به کلمات؟ چرا مفعول به او مقدم کردی بر فاعل؟ طبق قواعد ادبیات عرب من این آنتنم رو در بیارم چیکار کنم دیگه، شما من مجبور کنید من ادبیات بگم دیگه. ملاحظه کنید، این فاعلش کی؟ نه این هنه رو ولش کنی. اتمه صیغه یک مرجع میخواد، ضمیر که مرجع ضمیر نیست که. چند تا کلمه قبلش داری؟ کلمات که جمع مؤنثه، اتمه قوتش مستتره. آقای ادبیات به رب برمیگردی یا به ابراهیم؟ شما وقتی ترجمه میکنید میگید که زمانی که مبتلا کرد ابراهیم و پروردگارش به کلماتی و ابراهیم اینا رو پشت سر گذاشت. خب اشتباه ترجمه میکنید. مرجع ضمیر اینه، مرجع ضمیر اونی که نزدیکتره. وقتی دوتا مرجع داری مرجع اون نزدیکتر است. یعنی خود خدا این امتحانا رو کامل کرد. ابراهیم چیکار است؟ کدوم ابراهیم میتونه زن و بچه‌شو ول کنه تو بیابون لم یزرا بره الا اینکه خدا دست روی قلبش بذاره؟ بگه ابراهیم میتونه کلمات رو تمام کنه. حالا کی مبتلا بود؟ یوسف. کی ابتلا رو برطرف؟ کی مبتلاش کرد؟ خدا. کی ابتلا رو برطرف کرد؟ خدا. سر بوم اومده قالیچه تکونده. چون خواسته خودشو نشون بده. خدا نمیخواد یوسف رو نشون بده، خواد خودشو نشون بده. مبتلا کرد، خودش هم ابتلا رو برطرف کرد تا بگه بشر بیا تو آغوش من. به من و شما نشون داره میده، داره نشون میده، میگه من ابراهیم درست کردم، بیا تو دامن من تا تو هم مثل ابراهیم بشی، اگه نیایی میشی نمرود. من موسی درست کردم، بیا تو دامن من تا بشی موسی، اگه نیایی میشی فرعون. نمیتونی نداره اصلا نگفت که ابراهیم تونست. ابراهیم در کار نیست، میگه من این کلماتو پشت سر گذاشتم، من تامش کردم. بله، و الا دل ابراهیم کدوم دلیه که بتونه این کارهایی که ابراهیم کرده بکنه؟ کسی سراغ داری؟ آها، میگه حالا شما به دلت مراجعه کن، شما نمیتونی این کاری که ابراهیم کرده بکن. من نمیتونم کار ابراهیم رو بکنم، من نمیتونم کار امام حسین رو بکنم. آها، پس من نمیتونم. اما اگه من در جان خودم این حالت رو یافتم، ببین داره الان به شما میگه شما الان میتونی کار امام حسین رو بکنی. ممکنه یه روز شما تو جان خودت این حالت رو پیدا کنی، اون روز بفهم که شما نیستی، چون شما الانی که هستی. آها، حالا میگه پس میگه کار تو نیست، کار منه، بیا تو دامن من. احسن، توب علیه حتی اتوب، خدایا توب علیه حتی اتوب. ببینید که من که نگفتم اینو، اینو کی میگه؟ توب علیه الان جواب شما رو عرض میکنم. توب علیه حتی اتوب، توب علیه توبتن نسوها. قرآن میگه توبه نسو کنی، حضرت میگه توب علیه توبتن نسوها، توب علیه توبتن نسوها، لا توب به معها زنوبا، تا که پشت سرش گناهی نباشه. من این کار نیست. شوق نیل لقاعک، تو شوق لقاع من بده، من ندارم. توب علیه، توب من رو کن، توبتن نسوها، رو کردنی که پشت سر دیگه نداشته باشه. کلا طبق معها زنوبه، گناهی باش باقی نمونه، چه کوچیک چه بزرگ، نه در علن نه در سر. بازم شاید مثال بیارم. چرا؟ خب مخلص بوده دیگه، بازم شما حرف من رو تایید کردی. مخلص اسم مفعوله، مخلص یعنی یکی دیگه خالصش کرده. پس داستان کمال یوسف نیست. آه ببین اینو، ببین چقدر زیباست. الان عرض میکنم سوال شد، توب علیه حتی اتو، تو توبه کن تا من توبه کنم. وعصمنی حتی لا، یه اسمتی به من بده تا من برنگرد، تو اسمت بده، ای دعا از تو اجابت همزه تو. خب برای اینکه تا ما هستیم همین هستیم، تا من هم همینم دیگه، من همینم. دعا از مولوی صحیفه سجادی کافی، از صحیفه است. توب علیه حتی اتوب و اسمنی حتی لا اعود، کنتو مع ابی جعفر ما باقر علیه السلام اتوف و فکان لا یمر فی تواف من توافهی بر رکن الیمانی الا السلام. وقتی که رکن یمانی رو استلام میکرد، میگفتش که اللهم توب علیه حتی اتوب و اسمنی حتی لا اعود، خدای تو من اسمتی بده که پشت سرش عودی نباشه. بله، این تو قنوت حرف نداره این دعا. توب علیه حتی اتوب و اسمنی حتی لا اعود. من الان اینجا آمادم تا صبح شاهد مثال بیارم تا بفهم ما هیچ کاره ایم. جواب فهمش شما، پس ما چی کاره ایم؟ ما هیچ کاره ایم. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، ما این انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، تو زارعی یا من؟ بله، نخواهیم، نه بیکاریم مگه؟ همونطوری ابتلا نشده ما بدبختیم. اصلا لازم نیست اینا رو بدونی، هر چی شد شما دست تسلیم به سمت آسمان درست. کدوم قسمتش سخته؟ فقرش سخته، فقر گداییه، گدایی سرمایه نمیخواد. توبه رو قرار نیست ما نگه داریم، توبه رو باید خدا نگه داریم. ما قرار نیست توبه رو نگه داریم که. ما همه اظهار فقر باید بکنیم، اونم بیکاریه دیگه. یکی پیدا شده داره مشاغلتون رو میگیره راحت میشین دیگه. اینا که حرف رو زدن اینا مغز دین رو فهمیدن. بله این کلی درسته، این کلی درست. آدم ها یه وظیفه ای دارن، باید به وظیفه شون عمل بکنن. بله اشکال نداره، آرزو بر جوانان عیب نیست. من البته این شعر رو نمیخواستم بیارم ولی از این بیتش خوشم آمد. ای خدای بی نظیری ایثار کن، گوش را چون حلقه دادی زین سخن، گوش ما گیر و بدان مجلس کشان. که از رحیقت میخورندان سرخوشان، چون به ما بویی رسانیدی از این، سرم بندان مشک را ای رب بدون. ای دعا ناگفته از تو مستجاب. میدونی این الان حالا میگه که مولوی رو با انبار میگرفتن که دستشون نجس نشه. شما الان تو ماه رجب چی میگی؟ یا من ارجوه لکل خیر، ای خدای که همه خیراتو از تو امید دارم. و آمن و سخط او عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل. حالا ببین، یا من یعطی من سأله یعنی چی؟ یا من یعطی من لم یسأله. این داره اینا، ای دعا ناگفته از تو مستجاب. یا من یعطی من لم یسأله، این داره دعای رجبیه رو داره تفسیر میکنه. حالا بگن مولوی با منقاش بگیره. داده دل را هر دمی صد فتح باب، اگه فتح باب میشه مال توه. چند حرفی نقش کردی از رقوم، سنگ ها از عشق آن شد همچمون. نون ابرو ساب چشم و جیم گوش، برنوشتی فتنه صد عقل و هوش. این همش تایید ایناست. البته اینجا خیلی حرف بلندی زده که میگه بر عدم باشم نه بر موجود مست، زان که معشوق عدم وافی‌تر است. حالا من این شعر منظورم نبود، یه شعر دیگه است که ای دعا از تو اجابت همز تو، نه اونو پیدا میکنه. کو داده دلیا الان میارم شما داد دل را هر دمی صد فتح با. من نمیدونم کجا بودیم، کجا رفتیم، چی شد؟ الحاسد و یوزر شد. انتخابات بود، چی بود؟ راجبه چی؟ کوتاهی طول آرزو به خاطر حب دنیاست. احسنت، این روایت رو برعکس خوندنش. ببین میگه برای دنیا جوری زندگی کن که انگار هزار سال زنده ای، برای آخرت جوری زندگی کن که انگار فردا میمیری. خیال کردن یعنی برای هزار سال برنامه ریزی کن، در حالی که این درست معنیش برعکسه. حالا من از شما یه سوالی میپرسم، اگه فردا قرار باشه شما برین مشهد چی کار میکنی؟ همین یعنی الان بنا میشه از تو این جلسه میریم بیرون میگه آه به ما بلیت مشهد دادن، بعد بریم سریع آماده بشیم چون وقت نداریم. اما اگه به شما بگن که یه ماه دیگه قراره بریم مشهد، شما این جلسه رو ترک میکنیم، میگه حالا یه ماه وقت داریم. برای دنیا جوری زندگی کن که انگار هزار سال در این دنیا زنده ای، هزار سال وقت داری حالا برای اینکه این کار دنیایی رو انجام بدی، اما برای آخرت جوری زندگی کن که انگار فردا میمیری، یعنی وقت نداری شما به کار آخرت. الباب الخمسون، باب پنجاهم، فل فساد. امروز میتونیم تمام کنیم کتاب. فساد و ظاهر من فساد الباطن، فساد ظاهر از فساد باطنه. باطن فاسد میشه که ظاهر فاسد میشه. و من اصلح سریرته، هر کس باطنشو اصلاح کنه، اصلح الله علانیته، خدا ظاهرش هم اصلاح کنه. ظاهر همین ظاهره، خیلی نباید به قیافه مردم کار داشت. این نمیدونم، ما کاری به کار قیافه مردم و ظواهر مردم نباید داشته باشیم، خصوصا در این زمان. و من خاف الله فی السر، کسی که در پنهان از خدا بترسه، لم یحتک الله علانیته، خدا پرده علنشو پاره نمیکنه، آبروش خدا حفظ میکنه مطلقا. و من خان الله فی السر، کسی که در سر به خدا خیانت کنه، حتک الله ستره فی العلانیه، پناه بر خدا، خدا پرده آبروشو در علن پاره میکنه. و اعظم الفساد ان یرزل عبد بالغفلت عن الله تعالی، عظیمترین فساد اینه که عبد به غفلت راضی بشه. شما اینو ملاحظه بفرما. حالا من میخوام ببینم که این حرف کیه، مراجعه میکنم ببینم قرآن داره اینو تایید میکنه. قرآن به من یه آیه داده، میگه لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. این آیه است. البته این هم الان ناقصه. حالا لهم قلوبون، اینو ملاحظه فرمایید، عظیمترین فسادی که به غفلت. ببین قرآن میگه لهم قلوبون، قلب دارن، لا یفقهون بها، نمیفهمن. لهم آذانون، گوش دارن، لا یسمعون بها، نمیشنون. لهم اعیونون، چشم دارن، لا یبصرون بها، نمیبینن. این چهار تا. اولئک کالانعام، اینا مثل چهارپا. بل هم اضل، از چهارپا بدترن. اولئک هم الغافلون، اینا اونایی که غافلن. حالا آیه رو از تهش بخون. اگه غافل باشه چی میشه؟ از آخر به اول دیگه داره دلیل بی مثل اینکه میگه شما سرفه میکنی، شما عطسه میکنی، شما بدنت درد میکنه، پس شما سرما خوردی. سرما خوردگی علت همه ایناست. غفلت، چشم نمیبینه، گوش نمیشنوه، قلب نمیفهمه، انسان مثل چهارپا میشه، از چهارپا بدتر میشه. اینجا میگه اعظم الفساد ان یرزل عبد الغفلت عن الله. مقابل غفلت چیه؟ ذکر. قرآن تنها بیماری رو غفلت میدونه، تنها دوا رو ذکر. و هاذا الفساد یتولد من طول العمل، این از کجا میاد؟ غفلت از کجا میاد؟ آرزوی طولانی. از آرزوی طولانی، هرس، کبر. کما اخبر الله تعالی فی قصه قارون فی قوله تعالی لا تبق الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. گفتن اگه من به شما بگم بند کفش من از بند کفش شما بهتره، شامل حال اینا میشه. اینجا توضیح لازم داره. یا خو مولا حسین استاد احمد کربلایی، استاد آقای قاضی استاد احمد کربلایی با مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی استاد امام و علامه طباطبایی و عاشق محمد حسین اصفهانی، میگه این دو تا به هم رسیدن. بعد میگه که حالا اون زمان مثلا شما حساب کن که 100 سال پیش عینک ها چی بوده دیگه، ما عینک رو نخ می‌بستن. بعد اون گفت که عینک من از عینک تو بهتره. اون یکی گفتش که نه شیشه عینک من از عینک تو بهتره. اون گفت نه بند. میگه اینا 20 دقیقه داشتن بحث می‌کردن که این میگه عینک من بهتره، اون میگه عینک من بهتره. عرض به حضور شما که میگه اینا خلاصه مجلس تمام شد و رفتن و این شاگردای واسه نماد تعجب کردن، گفتن آخه این آقا اصلا با این بحثا رو کسی نمیکنه. آقا این چه بحثی بود شما با این کردین؟ گفت من نیم ساعت زیر و روش کردم دیدم یه سرسوزن هوا در وجودش نیست. این که حالا اگه آسد احمد گفت اینک من ببین، یه موقع است که الان بنده میخوام به شما بگم آقا من اینو میتونم خوب ترجمه کنم، این یه حرفه، این یه مطلبه. اما یه موقع میگه من میتونم خوب ترجمه کنم، یعنی بقیه دیگه کشکه. این میشه این آیه، بنده کفش من از بنده کفش شما بهتره. تلکت دار الاخره نجعل حال للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. این آخرت، دار آخرت، خونه آخرت مال کساییه که اراده علو و فساد ندارن توی ذهن الی آخره ها. و کانت حاضهی حاضه الخصال من صنع قارون. اینا مرا قارونه، قارون کارش فساد و علو بود و اعتقادهی، اعتقاد قارون بود. حالا شما اینجا رو نگه دار، تا اینجا نگهش دار. قارون یعنی کی؟ از قرآن بپرس. اوتی تو علائل، من خودم به دست آوردم. این میشه قارون. توجه، اینو من به دست آوردم، من خوب ترجمه میکنم، من خوب میفهمم، دود چراغ خوردم، زحمت کشیدم. من اون قسمت قبلی همش گفت تو، حالا این داره میگه من. این بیوگرافی قارونه. حالا این قسمت ملاحظه کن، بزرگترین فساد غفلته. غفلت از کجاست؟ طول عمل، هرس، که اینا از کجاست؟ و اصلها من حب دنیا، این از حب دنیا و جمعها و متابعت نفس و هواها، تبعیت از نفس، هوای نفس، اقامت شهواتها، این که هرچی نفس خاص بهش بگی بفرمه، و حب المحمده، دوست داشته باشی حمدت کنه، و موافقت شیطان و اتباع خطواته، تبعیت از شیطان و پیروی کردن از راه های شیطان. و کل ذالک یجتمع تحت الغفلت عن الله، همه اینا زیر مجموعه غفلت شوم از خداست. چرا؟ چون شما وقتی از خدا غافل شدی میگی من به دست آوردم. نه خیلی داشت ایشون بررسی میکرد ببینه این هوای نفس داره یا نه. میفهمه دیگه. ما میفهمیم، اونا نمیفهمن. ما یکی بهمون بگه مثلا این بهتر از اونه، میفهمیم داره به ما فخر فروشی میکنه یا داره واقعا جنسشو میگه، ما میفهمیم، اونا نمیفهمن. به یه نفر گفته بودن که به مرحوم عاشق محمد بهاری گفته بودن که از میرزای شیرازی میرزا محمد تقی تقلید بکنیم یا تقلید نکنیم، ایشون گفته جوابشو بعدم میدم. بعد موقع نماز جماعت، نماز جماعت حرم امیرالمومنین، آقای میرزای شیرازی رفته بود جلو ایستاده بود، امام جماعت پشت سرش، تا چند تا صف علما مجتهدین می ایستادن. آقای محمد بهاری هم رفته بود جانماز جنفته بود بغل جانماز آقا. اون نماز جماعت برای خودش خونده بود، اینم برای خودش فرادا خونده بود، جماعت برقرار شده بود، ایشون هم فرادا خونده بود و تموم شده بود. بعد نماز اومده بود گفته بود ازش تقلید کنید. گفتن چرا؟ گفت در تمام طول نماز داشتم بررسیش می‌کردم، دیدم ذره‌ای به فکرش خطور نکرد که این چرا اینجا ایستاده. میدونید چقدر مقدره میخواد تا آدم اینجوری بشه؟ ما اگه بودیم بودیم آخه مرد حسابی اینجا جای وایسادنه، ما جماعت وایساده اینجا وایساده این بغلش، الله اکبر. گفت در تمام طول نماز در قلبش نظارت کردم دیدم که هیچ به فکرش خطور نکرد که این چرا اینجا رسیده. یه نفر یه آخوند در چیز بوده، در نجف بوده، همه از دست تیغ زبان این هیچ کس ایمن نبوده، به همه توهین میکرده، به همه، رو سر همه عیب میذاشته. میرزا ممتقی شیرازی گفتن عیب میرزا چیه؟ گفته عیب میرزا اینه که هیچ عیبی نداره. و این که میرزا هیچ عیبی نداره، این که اکتسابی نیست، که این از جانب خداست. کمال اونیه که اکتسابی باشه. این آقا که هیچ کس از زیر تیغ زبان این در نمیاد، عیب میرزا رو این میدونسته که میرزا هیچ عیبی نداره و اینم اکتسابی نیست که خدا بهش داده. میرزا ممتقی شیرازی که مرجع تقلید شیعه بود، یه همچین شخصیتی، میگه وقتی میرزا شیرازی بزرگ از دنیا رفت، بین دو نفر قرار شد که مرجعیت یا میرزا ممتقی یا مرحوم فشارکی. میرزا ممتقی بهشون نوشته آقا شما علمی که ما از شما تقلید کنیم، یا ما علمیم که شما از ما تقلید کنیم، به همین راحتی. میرزا ممتقی گفتش که مرحوم فشارکی نوشته بود، میرزا ممتقی ایشون جواب داده بود که شما ادقی، من علمم، چون شما دقیق تری به من علم. ایشون هم به خانواده‌اش گفته بود که از میرزا تقلید کنیم، بعد گفته بود به جدم من علم، مرحوم فشارکی گفته بود به جدم اصلا من علم. عرض به حضور شما که به میرزا، به مرحوم استعمد کربلایی گفتن آقا شما مرجع تقلید، گفته بود که اگر جهنم رفتن واجب باشد، من به کفایه موجود است، یعنی من جهنم نمیخوام برم. مرجعیت و جهنم رفتن، تازه کدوم مرجعیت؟ مرجعیت اون زمانی که هیچ امکاناتی نداشت، یه پولی از یه جایی میمد و اینو توزیع میکرد بین طلب، این مرجعیت اون موقع. همه اینها تحت عنوان غفلت از خدا، یعنی نبود تو، نسیان خدا. الذین نسوا الله فانساهم انفسهم. و علاج و ذالک، حالا بخوایم معالجش کنیم، الفرار من الناس، بعد از مردم فرار کنیم. الفرار من الناس و رفض دنیا، ترک دنیا، و طلاق و راحت، رها کردن راحتی، راحتی باید طلاق بدی. رها کردن رفض. زهد مال دله، زهد مال دله، ترک کنه دنیا رو. اینا همه مال دله. رفض دنیا همون زهده، زهد بی رغبتی به دنیاست. و طلاق راحتی، ول انقطاع عن العادات، دست کشیدن از عادت، ترک عادت موجب سعادت است. خیلی از این عادتایی که ما کردیم عادت نادرسته دیگه. زندگیمونو نگاه کن ببین چه چیزی عادت کردیم. مثلا عادت کردیم دروغ بگیم در مقام تجارت. الان میگه اگه که دروغ نگی اصلا نمیتونم تجارت کنم. شده عادت. یه نفر با من مشورت می‌کرد، نونوا بود. گفت آقا نمیتونم بدون اینکه کم بذارم از چون نونوایی رو اداره بکنم. چیکار باید بکنم؟ بعد گفت من گفت ترک کردم. گفت ولش کردم به امان خدا. گفتم ان شاء الله به زودی از مشرق سعادت یه نوری برات طلوع می‌کنه. کسی که این کارو کرده حتما خدا دستشو می‌گیره دیگه. بله، این ترک عادت کرده دیگه. انقطاع از عادت در رشته نونوایی پیدا کرده. فرار من الناس، از دست مردم باید فرار کرد. الان تا میشینی جز این که باری به دوش آدم اضافه کنن چه حسنی داره که هم نشینی با مردم؟ ول قطع و عروق منابت شهوات، قطع کردن رگ رویش، ریشه رویش شهوات. چجوری میشه این کارا رو کرد؟ به دوام ذکر الله، دوام ذکر الله. نه این اب نداره، این انقطاعی معلومه از سیاق باید بفهمی کدوم عاداتو داره میگه، عادات سوء داره میگه. همه مطالبی که تو این صفحه ها میبینید یه چارچوبی داره. کجا میشه که حضرت به یه آیه خلاف قرآن حرف بزنه؟ فرار از مردم یعنی صبح تا شب با مردم حرف نزنه. چاره دیگه اونجا نیست، این اونو نمیگیره، این اونو میگیره که ما اصلا نمیتونیم 5 دقیقه ساکت بشینیم، این اونو میگیره، ما نمیتونیم 5 دقیقه تو خلوت بشینیم، تا بشینیم حالمون بد میشه، فوری میخوایم بریم نمیدونم با محمد آقا و شمس خانم و احمد آقا و آقا رضا و اینا بشینیم صحبت کنیم دلمون واشه. ما دلمون با مردم باز میشه، در خلوت دلمون بسته میشه، چون مایه نداریم. ما مایه تفکر نداریم، اینا قبلی‌ها رو نداریم، غافلیم، توحید نداریم، خدا رو فراموش کردیم، دنیا رو ترک نکردیم، لذا دلمون میخواد با مردم بشینیم. مثلا یه ماشین خریدیم، میخوایم رفیقامون رو جمع کنیم بشیم 4-5 ساعت راجع به محاسن یک ماشینمون که خریدیم راجع به صحبت کنیم، یه کتاب نوشتیم میخوایم بیایم تبلیغ کتابمون رو بکنیم. ما اینیم، اینا رو میگیره، نه که قطع رحمو، که قطع رحم که حرامه. اصلا این به درونگرایی دعوت نمی کنیم، استقاش ایناست که عرض کردم. چاره ای نداره. آقای بهادینی فرموده بود که جامعه مثل آتیشه، شما قدرتشو داری بری تو این آتیش نه. شما الان کجا هستی؟ توان اینو داری جامعه رو تو خودت هضم کنی؟ بفرما برات جامعه. اگه توانشو نداری جامعه شما رو هضم میکنه. شما میتونی بری تو جامعه هضم بشی. این اصلا ربطی به درون گرایی بود. اون که درون گرا میشه چون مایه نداره دیوونه میشه. یکی مدود با ما مشورت کنه برم بره خلوت، گفتم این که داری میگی مرز دیوونگیه، ابتدای تیمارستانه. چون در عبارت قبلی گفت اگه میخوای بری عزلت 10 تا خصوصیت باید داشته باشی. 10 تا خصوصیت خلاصش اگه بخوام بگیم بعد دیگه عزلت مایه میخواد. ما یه رب هم نمیتونیم خلوت بشینیم، یه رب تو خلوت بشینیم دیوونه میشیم چون مایه نداریم. ولی اگر انسان مایه داشته باشه چی؟ اگر انسان فرصتی داشته باشه در آیات قرآن تأمل کنه دیگه حال داره با مردم حرف بزنه. موسی وقتی که از کوه طور برمیگشت تا 3 روز نمیتونست با کسی حرف بزنه. خدا کنه که ما رسوا نشیم. اینجا ادامه داره، اینجا تموم شد وقتم داره، او وقت تموم شد وقتم، تون تون بخونم. احتمال جفل خلق، جفای خلق رو تحمل کنه، با طاعت ملازم باشه، نه اینکه بره خلوت دیوونه بشه. تحمل جفای خلق کنه و ملازمت القرین، قرین داشته باشه، ملازمت القرین. اگه ملامت باشه عطف میشه به جفا، میشه ملامت قرین رو تحمل کنه. یعنی اگه که پدرش، مادرش، همسرش ملامتش کرد تحمل کنه. و شماتت العدو من الاهل، دشمنان از اهل شماتتش، چون این آدم دیگه مثل بقیه مردم نیست، مردم مسخرش میکنن. و القرابه فاذا فعلت ذلک، اگه این کارو کردی فقط فتحت علیک باب عطف الله، باب توجه خدا رو به خودت باز کردی. و حسن نظرهی الک، اگر این کارو بکنی باز کردی بر خودت در توجه حق تعالی رو. و حسن نظر خدا رو با چی؟ با مغفرت و رحمت. و از گروه غافلین خارج شدی. و فککت قلبک من اسر شیطان، قلبتو از اسارت شیطان گشودی. و قدمت باب الله فی معشر الواردین الی، در ورود به خدای تعالی رو باز کردی. واردین کاروان کسایی که دارن به سمت حق تعالی حرکت میکنن، در این جاده رو به روی خودت باز کردی. دارم تون تون میخونم. از کجا بگم؟ باز کردی قلبتو از اسارت شیطان، فک یعنی آزاد کردن، قلبتو آزاد کردی از اسارت شیطان. بله، خانه و فرزندان، بچه ها الان بیشتر ولد آدم ملامت میکنه، ولد بیشتر ملامت میکنه، اینجوریه الان خیلی جامعه افتضاحی شده. الان مثلا الان میاد نگاه میکنه میگه که اینا رو داری ترجمه میکنی پولم بهت میدن، مثلا میگه نه، میگه خب شما بر چی این کار میکنی؟ میگه از الان مثلا شما بری خونه نمیپرسن ازت بدونم کجایی، بچت میپرسه، خانومت میفهمه، بچت نمیفهمه. میگه بابا شما بعد از ظهر میری اونجا پولم بهت میدن؟ نه. مدرکم بهت میدن؟ نه. پس ببخشید شما اگه که مثلا روش باز بشه میگه شما عقلت سالمه. من داشتم یه کتاب معانی بیانی از تو حوزه علمیه میخونم، داشتم اینو به پاورپوینت تبدیلش میکردم، بعد این پسرم از من پرسید که گفت اینو میخوای چاپ کنی؟ گفتم نه. گفت کسی به سفارش داده؟ گفتم نه. خب پولم بهت میدن؟ گفتم نه. خب ببخش شما برای چی دارین کار میکنی؟ عقل پار سعی بر نمیداره. فکک ده. بله میشه فک، بله بله، فکه یا فکو امرش میشه فکه، فکه افکوک، سه تا امر داره، فکه فکه اف، بله اللهم صد ده فقرنا بغنای صد ده صد ده صد دو است دو چهار بچه جایز. و قدمت باب الله، وارد باب الله شدی. فی معشر الواردین الی، در میان گروهی هستی که دارن به سمت خدا حرکت میکنن و بر حق تعالی وارد میشه. و سلکت مسلکن رجعت الاذن بالدخول، وارد جاده شدی که از این جاده اذن دخول میگیری. اذن دخول به کجا؟ پادشاه کریم جواد رحیم. کریم کیه؟ کسی که بیمنت میبخش. الکریم اذا تسلط عفا، اونی که وقتی مسلط میشه میبخش. جواد کسیه که جود و بخشش ازش میریزه، من غیر قابلیه، لازم نیست که چیز بدی تا بهت جود کنه. رحیم اون صفت خداست که دستگیر مؤمنینه. خدا رحمتش عامست به بر و فاجر، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در همه جا میباره، اما در باغ لاله روید و در شورزار خس. رحیم باغه، صفت خاص خداست که مؤمنین رو بالا میبره. ای قش میکنه اینجا. واستبتاء بساطه علی شرط الاذن، و داری به آرامی وارد بساط خدا میشی، منتها به شرط اذن. و من وطع بساط الملک علی شرط الاذن، کسی که با اجازه وارد خانه پادشاه بشه، لا یحرم سلامته، از سلامتی محروم نیست. داره وارد خانه پادشاه میشه با اجازه دی. از سلامت و کرامت، لأنه الملک الکریم و الجواد الرحیم. تا سر فسلامه، این باب فساد بود. حالا ببینیم سلامت از کجا بود. استیتا یعنی تبعیت کردن، طلب تبعیت کردن. ببخشید، یه درخواستی کردن برای رفع گرفتاری ها. یکی از عزیزانی هم که توی این جلسه هست، فرزند برادرش یه عمل سختی داشته. یکی از عزیزانی هم که باز توی همین جلسه هست، یه بیماری سختی گرفته که هم خودش هم فرزندش در معرض خطره. خواستن که برای رفع گرفتاری ها از همه این عزیزان، ما تنها کاری که بلدیم انجام بدیم، کاری که ما بلدیم دعاست. بهترین دعام آیه امن یجیبه، چون در امن یجیب شما داری به خدا میگی خدا من هیچ کاری از دستم بر نمیاد، کارو به تو واگذار کردم. معنای امن یجیب اینه. ما سند ندیدیم ولی آقای بهلول سند میشناسه. ایشون گفته من دیدم 7 بار، اگه کسی 7 بار امن یجیب بگه خدا دعاشو بر نمیگیره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، برای رفع همه گرفتاری‌ها و سلامتی‌ها اونایی که به ما التماس دعا گفتن. اما یجیب المضطر اذا دعا و یک شمس، 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 اما یجیب المضطر اذا دعا و یک شمس. صلی الله علی محمد و آل محمد.